بسیار بسیار پررنگه و سپاسگزارم از لطف و محبت شما. در ادامه برنامه‌ها تاریخنامه رو تقدیم شما می‌کنیم که بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز هست. بشنوید، برمی‌گردیم.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار به نمیباییم.
حالا این تو بخش صبح کشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضاً باعث
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خوشحالم که از طریق رادیو گفتگو من پژمان کریمی خدمت گذار شما هستم با برنامه تاریخ نامه، برنامه دیگر از مجموعه تاریخ نامه. ما امروز میخواییم درباره یک موضوع مهم صحبت کنیم، اوانجلیسم. میخواییم ببینیم که چرا این موضوع در شناخت تحولات جهان معاصر اهمیت داره. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای دکتر داوود کمیجانی، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم، امیدوارم که جلسه مفیدی باشه
ان شاء الله. آقای دکتر کمیجانی عزیز، خود بنده به عنوان یک شنونده و شاید خیلی های دیگه به خصوص جوانترها صفرولیت باشن در این حوزه که اساساً اوانجلیسم چیه، به چه کسایی میگن اوانجلیست، خاستگاه اینا چیه، چه نقشی دارن در ساختار دولت‌های نظام سلطه و چه در واقع نقش رو ایفا می‌کنن در ساختار بندی سیاسی کشورهای تحت سلطه. می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم
صل. سوال بزرگی است. فکر کنم که دو سه ساعت ما وقت می‌دید حتما جوابش بده. ولی خب من نکاتی از این سوال بزرگ و خدمتتون عرض میکنم.
میفرمایید.
به اندازه البته اطلاعات و سوادی که دارم
استدام کنم.
خدمت عرض کنم که من باید یه مقدار از تاریخ ظهور مسیح شروع کنم، یک نکاتی رو بگم و این جلسه رو ما بذاریم واسه خاستگاه اوانجلیست ها و تأثیراتی که الان در دنیا در حقیقت به نوعی هم میذارن و هم که در اختیارشونه، یعنی بحث رسانه ها، جنگ ها و فشارهای بسیار سیاسی و دینی که وجود داره. عرض کنم که وقتی که عیسی علیه السلام ظهور کردن در اورشلیم، یعنی همین قدس علنی خودمون، و بعدم در بیت لحم بود، بعد حواریون دور رو جمع شدن و بعدش هم که بعد دو سال تبلیغ ایشون رو به زعم خودشون گرفتن و بعد به دار آویختن یا مصلوب کردن، بعد از مدتی گروه هایی پیدا شدن که اینها به وسیله حواریون به اصطلاح به عیسی مسیح به عنوان پیامبر جدید گرویدن و او رو پذیرفتن. خب اینها گروه های زیرزمینی بودن و مثل برخوردی که ما با بعضی از فرق انشابی از تشیع و گاهی ما داشتیم یا اهل سنت، خب نسبت به اینها موضع‌گیری سختی شد و به نوعی جامعه اینا رو نپذیرفت. خب البته اینا چیزی که آموخته بودن خیلی محدود بود و این فکر که عیسی مسیح علیه السلام دوباره ظهور میکنه تا مثلا 100 سال آینده و اینا دوباره میتونن زندگی رو به صورت خیلی جدی و با شکوه برپا کنن در یک حکومتی به اسم ملکوت خدا، چو چون میدونید که در کل دنیا در همه ادیان شما بگردید هیچ اطلاعات موثقی نه در کتب الهیشون نه در کتاب‌های رواییشون به اسلام وجود نداره در خصوص مرگ و بعد از مرگ و بعد بهشت و آخرت چیزی نیست، فقط ما مسلمان‌ها داریم. این یک لطف الهی است، یک نعمت بزرگی است که خدا به ما داده. تنها اطلاعاتی در خصوص مرگ و بعد از مرگ وجود داره که دو عالمی است که در پیش روی ما هست و برای هم برزخون الهی اومن یوم اسون، برای ما برزخی است که در مقابلمون تا روز قیامت. این برزخ و بعد آخرت فقط ما داریم اطلاعش. در مسیحیت این مسئله به معنای پیروزی حق بر باطل، معنای تحقق و حکومت الهی یا به اصطلاح خودش ملکوت خداست. مدتی دیدن که ملکوت خدا 100 سال 130 سال بود به ظهور نرسید و از اینجا دیگه مسائل عوض شد، دیگه اون زندگی اشتراکی و اون مسائل خاصی که بود زیر زمین عوض شد و جامعه رو شد به اسم جامعه کلیسا. جامعه کلیسا دو گروه هست، یه گروه کیا هستن؟ اینا که دارم میگم منطبق با انجیل عرض میکنم. در انجیل یه 4 تا گزارش از ظهور حضرت بهش میگن اناجیل اربعه، بعد که اولش رو از متی شروع میکنه که از حواریون بوده، بعد مرقس که البته قدیمی تر از متیاس، متی از اون نوشته که ایشون جز حواریون نیست، ایشون کسیه که حضرت مسیح وقتی میمدن وارد اورشلیم میشدن میفتن در خانه اینا پناه میگرفتن.
بله.
بعد یکی دیگه هم که روحف لوقاس که لوقا به زبان لاتین نوشته، البته همه اناجیل لاتین ما چیزی به اسم انجیل عبری نداریم چون که عیسی مسیح حتما خودش یک یهودی بوده و مادرش یهودی بوده، زکریا همه فکوکامنش یهودی بوده، چون خودش یه ربی یهودی بوده و باید به زبان عبری هم صحبت میکرده، ولی خب متاسفانه ما یه دونه جمله عبری از عیسی نداریم. یا لاغا من نمیدونم، چون در کل تاریخ شما بگردید دو کدو کتاب هایی که الان وجود داره ما چیزی به این معنا نداریم که انجیلی باشه که با ادبیات عبری باشه، بلکه این انجیل با از هم که ادبیات لاتین یونانی قدیم. من عمدن اینو دارم میگم چون کار دارم باید مثلا.
بله، فقط ببخشید آی دکتر کمیجانی، این تفکر که فرمودین، خب عده ای اون مبلغین اومدن دور حواریون در واقع حلقه زدن و اینها، این برمیگرده به همون دورانی که در واقع تازه مسیحی از ظهور کرده بود یا نه کشیده میشه میاد تا قضیه قرون وسطا؟
خیلی این باره دوران نمون قرن اول قبل از اتمام 100 سالگی به اصطلاح ظهور عیسی علیه السلام.
بله.
بعد دو گروه پیدا میشن اینجا، یک گروه هستن اینا که اینا یهودی هستن و میخوان مسیحی بشن، در حقیقت مسیح برای اینها یک رفورمیسم، یک کسی است که میاد به اصطلاح نوآوری میکنه در دین، اصلاحاتی در دین انجام میده. بله. و این اصلاحات در حقیقت مورد قبول یک سری قرار میگیرن، این پذیرش باعث میشه که اینها مسیحی بشن، ولی یهودی بودن که مسیح شدن، این پیشنه توحید داشتن، حالا شدن چی؟ مسیحی. فقط اینه که یهوه خدای هستی بخش، خب خدای معاملگریست، میگه که مثلا شما در کتاب عهد قدیم وقتی میخونید در داوران شما میگه که 12 تا داور میاد که آخرش سامسونه، که این سامسون روی تنه و مثل اسفندیار و البته خودش تو موش بوده و اینجوری بود که هر وقتی اینا بندگی میکردن، نماز میخوندن، تفیلیقشون، چون سه بعد نماز داره یهودیه. من خدمتتون عرض کنم که قربانی میکرفتن و روزه میگرفتن، عبادت میکردن، خدا به اینها یک حاکم دینی، یک حکومت الهی میداد. هر وقت که اینا بالاخره تمرد میکردن، خداوند عذاب بر اینا و دشمنش بر اینا حاکم میکرد. بعد یک گروه از پیروانی که اومدن و از عیسی علیه السلام اون پیامو گرفتن و بعدش هم بالاخره به او گرویدن، اینا کسایی بودن که یهودی بودن، بعد اینا مسیحی شدن. اما یه سری بودن که اینها رومی بودن، پیشنه اعتقاد به یهوه نداشتن. اینا کلمنت میگه خودش و خود مخصوصا پولوس، پولوس یا سمپل، پول مقدس.
بله بله.
ایشون خب یه آدم عجیبیه، اولا که جز حواریون نیست هستن و دوم این که شدیدن با مسیحیت مخالف بود. خودش میگه، یعنی در کتاب اعمال رسولان شما عرض میگم انجیل جوی 4 تا انجیل اوله، بعد میشه اعمال رسولان، بعد میشه نامه رسولان، بعد میشه مکاشفات یوحنا، 4 قسمت. در اعمال رسولان، در خود انجیل، خودش میگه که من داشتم میرفتم تعداد مسیحی رو در شام گرفته بودن، من میرم مجازاتشون کنم. اون موقع روم گرفته بود اونجا رو، اورشلیم رو، بعد خدمت عرض کنم که گرفته بود، اومده بود و داشتن اینجوری مجازات میکنن هر کس که تو این دین جدیدی به قول خودشون باشه. بعد میگفتن که این کار خطرناک و این داشت میرفت اونجا. بعد میگه که مسیح در راه بر من موقعم فضوح کرد و مخاشفه کرد و بعد من مأمور کرد که من شروع کنم به تبلیغ دینش. این آقا بود که اومد گفت هر چی سلاش کردم این یهودی ها مسیح نشدن، از من پیام مسیح خودم، نمیگه مسیح گفته، نمیگه که جایی دیگه مأمور شد، خودم برم برایش رومیا. اینجا شد کلیسای روم درست. کلیسا اصلا یعنی اجتماع، جامعه مؤمنین.
بله،
معنیش اینه.
ببخشید شما دکتر، این فرد که
پولوس،
بله بله، فردی که حالا در واقع صفت مقدس هم همراه خودش کرده بود، حضرت عیسی رو به عنوان پیامبر الهی تلقی میکرد یا به عنوان یک پیامبری که جایگاه یک مصلحو داره؟
بذار من یه جور دیگه بهتون بگم مطلبو. ببینید، ایشون نه مسیحو دیده، نه خدمتتون عرض کنم که اون جوری که خودش میگه تا سال 130 میلادی به مسیح،
بله،
سال به سلام، حالا این که الان تحقیقات الان میگه سال 2 میلادی به دنیا اومده و حالا چون به دقیق نیست این تاریخ ها، ما دقیق ترین تاریخ رو از پیامبران فقط راجع پیامبر خودمون داریم، کلا در دنیا روشن ترین تاریخ فقط تاریخ پیامبر ماست. ولی به هر حال ایشون وقتی که مثلا اومد مسیح شد، مسیح دیگه رفته بود، به صریح قرآن در سوره آل عمران که ایشون به آسمان رفت در یک عالم موازی دیگه، همین الان داره زندگی میکنه و با ظهور حضرت حجت ایشون هم میاد و در رکاب حضرت حجت در اون جنگ، اینا میگه آرماگادون، در اون جنگ نهایی خلاصه شرکت میکنه در مجده.
بله،
مطلب اینجاست که اینایی که مسیحیایی که از پیشین رومی اومدن، خب اینا میترا آناهیتا داشتن. میترا و چی؟ آناهیتا. اینا مثل مهرناهید ما بودن. مهرناهید یه اعتقاد عجیبیه، تو دنیا فراگیر بوده و اینا از ما گرفته بودن. در حقیقت مهرناهید اعتقاد اسم بودن، میگم ایزد بانوی مهر خورشید، در هر شب یلدایی از مادر باکره به اسم ناهید در شرق دور به دنیا میاد. واسه همین هم بیدار میموندن که وقتی دیو تاریکی بر ناهید غلبه نکنه و خورشید یا ایزد بانو مهر متولد نشه. این مطلب و میتراپرستی در روم هم دقیقا همه دنبال میکرد و میترا آناهیتا در حقیقت چیزی بود که این آقای پولوس ازش با جیسوس و سانتا ماریا درستش کرد. جیسوس مسیح، سانتا ماریا مریم مقدس، مادر باکره‌ای که
بله
در شرق. خب این اومد همسازی کرد واسه اینکه سریعتر بتونه نفوذ کنه، سریعتر بتونه اشاره بده. ایشون و کلمنت، این دو نفر، من حالا اسما رو واسه میگم که عزیزانی که میشنون بعد سرچ کنن توی اینترنت بگردن ببینن که چه اطلاعاتی هست
مفصل‌تر
بله. من چون نمی‌تونم همه اینا رو بخوام بیان کنم که خدمتتون عرض کنم که این دو گفتن که ما بعد عیسی رو خدا کنیم، خدا نشه به اندازه جیسوس ساتان تماریا نشه، نمیتونیم ازش یکی مثلا مکتبی در بیمه که گروهی که پشت سر اون قرار بگن یه جامعه بسش درست کنه. این شد که اینا اومدن و داستان مثلا این دقیقا این داستانی که دارم میگم مبنای اعتقادی آمدجلس هست، اینی که دارم میگم این پایه یه چرا امیلیس ها این اعتقاد رو دارن. الفرام کفایه شد اینه که اینا میگن که خب انسان تو میدونی تو عهد قدیم هم هست که ایشون اومد تو همون صفر خروج صفر پیدایشه که اومد انسان یه میوه ممنوعی خورد و باعث شد که از بهش رانده بشه. در حقیقت تمرد بدی کرد از خدا، خداوندم اون رو بیرون کرد. اما در تلافیش مسئله نوح و مطرح کرد و کشتاره که اون موقع انجام شد، که البته این مسئله باعث شد که یه داستان درست شه، داستان رعفت خدا. خدای سختگیری خشن نیست مقدار، اما عبد یعنی به صدا پدر مهربانه. ایشون اومد مسیح و فرستاد فرزند خودشو، میگه میگه مسیح رو فرستاد تا بیاد روی کره زمین مصلوب بشه و بعد کفاره اون گناه اولی انسان بشه تا خدا انسان ببخشه. باز همین اشعار رقبانی که میگن، عید پاک که میگن، یعنی همین دیگه، تولد دوباره، تولد معنوی. و اینجوری یه داستان درست کرد در حقیقت.
بله.
و بعد عیسی مسیح به حد خدا بالا رفت، مخصوصا که بعدن در اون انجیل یوحنا که خب حال یوحنا این شیخ یوحناست، نه اون یوحنای حواری. یوحنای حواری فقط اون به حساب مکاشفات نوشته، ولی این شیخ یوحنا مال سال 330 میلادی است.
بله.
هم مثل هاکس در کتاب مقدس میگه، هم در کتابای مثل جاناس یا مثلا جامعه مذهبی اشاره میکنه دقیقاً که این تاریخ نگاهش بود 100 سال بعد از عیسی مسیح.
این قضیه تثلیث هم اینجا میاد آقای دکتر.
بله، البته این تثلیث مال 300 سال بعدشه، ولی از اینجا ریشه میگیره.
بله بله بله،
300 سال بعدشه. حالا الحمدلله شما مسلطی به
نتمنا میکنم، من تلاوت میکنم اثر شیخ.
اون بار دوران کنستانتین مقدس که 313 مسیحیت رو پذیرفت در روم، ولی مسیحی نشد خودش، ها فقط گفتش که این دین مورد قبول ماست و آزاد شد مسیحیت اون 313 میلادی. که حالا اونجا درگیری شد بین آریوس و آکتانیوس، درگیری شد که اونا گفتن که این پیامبره، اونا گفتن که نه این همون فرشته از آسمان اومده. نمایند دو گروه هن، یه گروه میگن که یهودی بودن که مسیحی شدن، یه گروه کافر بودن و بت پرست بودن مسیحی شدن. خب این داشته باشید، این دو گروه با هم موازی رفتن جلو. اونایی که یهودی بودن مسیحی شدن، اونا بیشتر تو کلیسای شرق بودن، کلیسای مثلا قسطنطنیه، همین کلیسای آیا صوفیا که بعدا شد مسجد آیا صوفیا، این بیشتر اینو بودن. اینا بهش میگن فاندامنتالیسم، یعنی مبنا و بنیادگرایان.
بله بله،
من دارم ملخص چند کتاب واسه تو میگم.
بله بله،
میخوام میگم این خیلی ساده که همه متوجه شن. و اونایی که از پیشینه کفر و اینا شروع کردن، اونا در واتیکان که الان هستش کلیسا رومو درست کردن. پس به این دو گروه شدن، یه گروه پیشینه یک تا پرسی نداشتن کلیسای غربو درست کردن که واتیکانه، یه گروه پیشینه یک تا پرسی داشتن، یهودی بودن، یهوه رو میدونستن که چه جایگاهی داره. بعد اینا شدن کلیسا، بیشتر تو کلیسا شرق تجلی کردن. این دو گروه با هم درگیر بودن، جنگ های صلیبی هم اینا درست کردن. اینا شروع کردن اول به جون هم افتادن، بعد به جون مسلمان، آخرش هم به از بین رفتن کلیسا شرق تموم شد.
شنوندگان گرامایه، ما در این برنامه از مجموعه برنامه تاریخ نامه صرفا یک اشاراتی داشتیم نسبت به خاستگاه اوانجلیسم و اوانجلیست ها. انشالله در سایر برنامه های تاریخ نامه بس رو پی خواهیم گرفت، انشالله با حضور جناب آقای دکتر کمیجانی عزیز. ممنون از شما به واسطه همراهیتون با برنامه تاریخ نامه. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی، هماهنگی سرکار خانم زهرا یاقوتی و سرکار خانم آزاده بهرانی، صدا بردار محترم این برنامه بودن. من هم پژمان کرمی خدمت گذار شما. بازم سپاس به واسطه همراهیتون. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها و آموزه ها آسانچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کند و می ساسد. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه با همین موضوع اوانجلیسم ها، همه شما رو به خداوند یک نامی سپارم. التماس دعا. خدا حافظ.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
چهل فساد امسال کم چهرده
دوباره فلوبوشه گرفتی؟ دوباره برگشتی چهل سال کم؟
این شادابادی ها خبر دادن این دختر رو کجا داره میره؟
من به ماما گفتم تو خاتون راضی برگشتن نکنم برمی میگردم.
شما خیلی بیجا میگونید.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر نژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را. اسب من یله شده در باد، برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوشو هفت سنگ بچگی میگذرانند. اسبم شیه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشاو بیا بیا لگم بزن، مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشاو هاشاو بیا بیا لگم بزن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب ببره من از سرمایه ناز، یارب تو کلی دست صبح و در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام شب ببره من از تو مایه ناز یارب تو کلی به صبح و در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام دست هوشیارش کنی گویید فلانی اومده آن یار جونی اومده اومده حال تو احوال تو سفید روی تو ببیند برود امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام دست هوشیارش کنی گویید فلانی اومده آن یار جونی اومده اومده حال تو احوال تو سفید روی تو ببیند برود امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام